من صاحب کرامات بود، استاد را میدونن وقتی که ایشون اول سال میشد اطلاعی و این چیزا که اون موقع نبود که هر کتابی جلوش میذاشتن و همون شروع میکرد به درس دادن. روزی 4 تا 5 تا، چون مجرد زندگی میکرد، مدرسه بود کلا، روزی 4 تا 5 تا درس یا بیشتر کمتر میگفت، هر کتابی کسی جلوش میذاشت همون شروع میکرد. این دیگه همون درس اول بود. درس دوم هر کتابی دیگه بود بذاره اینجا، درس سوم هر کتابی دیگه بذاره، بی هوایی نمیرسه. بسم الله الرحمن الرحیم، بگیر است که انه خیر و ناصر و صبح و لعنت الله الاله آیه بیدیم. بحث در این بود که در عبارت صاحب کفایه فرموده بودن که فهوه مرفوع فعلا و امکان ثابتا واقعا، به مقتضای حدیث رفع این چنین فرمودن که الزام مجهول، اهم از این که الزام به عنوان واجب باشد یا الزام به عنوان حرام، حکم الزامی مجهول مرفوع است. به حسب چی؟ فعلا یعنی در ظرف عمل، ولو اینکه به حسب واقع ثابت است. پس حکم فعلی او الزام نیست، ولو اینکه احتمال الزام را میدهد. خب در رابطه با این فرمایش مطالبی عرض شد و کلام به اینجا رسید که سلام علیکم براتون، این رفع به چه عنوان هست؟ اگر رفع حکم مجهول به معنای رفع واقعی باشد و رفع حقیقی، این لازمش تصویب است و قهرن تصویب باطل است بالاجماع. پس قهرن باید ما یک طور دیگری معنا کنیم تا هم با مبنای صاحب کفایه جور در بیاد و هم این که مستلزم تصویب نباشد. صاحب کفایه بر اساس مراتبی که برای حکم قائل است می‌فرمایند حکم در مرتبه اقتضا که به ملاحظه ملاک وجود پیدا می‌کند و در مرحله انشاء که فعل اختیاری شارع است در وعاء تشریع وجود دارد، این حکم تابع علم و جهل نیست، حتی تابع اختیار و اضطرار هم نیست. پس این حکم در مرحله واقع که وعاء تشریع هست به حال خودش باقی است. تصویب در صورتی است که اون حکم واقعی رفع بشود. پس حکم واقعی که مرحله اقتضا و انشاء او تمام شده است، اون هیچ تغییری پیدا نمی کند. میای مرحله سوم که مرتبه فعلیت و مرتبه چهارم که مرتبه تنجز است. فعلیت حکم به موضوع اوست، اگر موضوع تحقق پیدا کرد حکم هم فعلی می شود در خارج، ولیکن تنجز را می فرمایند به وصول است، یعنی تا علم به اون حکم پیدا نشود حکم منجز نیست و عقاب و ثوابی بر او مترتب نخواهد شد. باید معلوم باشد چیزی که در مرتبه جهل به حکم وجود دارد آیا مرتبه اقتضاء انشاء است یا مربوط به مرتبه تنجز است؟ واضح است که رفته به مرحله تنجز دارد. تعبیر به ظاهرنی که شده است ناظر است به این مرتبه، یعنی در مرحله ظاهر برای مکلف اون حکم واقعی مجهول است، با اینکه حکم واقعی در واقع موجود است. پس رفع شده است حکم واقعی در مرحله ظاهر. خب اینجا یک اشکالی قهرم باید به ذهن همه شما بیاد و اون این است که آیا جهل موجب رفع اون حکم است یا موجب دفع اون حکم؟ یعنی کی بوده است که اون حکم به مرحله تنجز رسیده باشد که تا مرحله تنجز به حدیث رفع برداشته بشود؟ تنجز اون حکم به علم است، کی بوده معلوم برای شخص باشد که حالا بخواد رفع اون حکم بشود؟ این اشکال هست. میرسیم در اسنای مباحث آتیه که اینجا اصلا از باب رفع است که صریح روایت هست یا اینکه از باب دفع. اگر دقت کنیم اینجا دفع است، یعنی حکم اصلا با وجود این جهل حکم فعلی نمی شود، نه اینکه حکم فعلی برداشته شده باشد. حکم منجز نمی شود، نه اینکه حکم منجز برداشته شده باشد. یک اشکالی است که قهرت در اینجا اگر دقت بشود هست. حالا ما با قطع نظر و صرف نظر از این مطلب که در بعد شاید انشاءالله به مناسبت وارد این بیان این مطلب بشیم، یک مبنایی که صاحب کفایه در بحث ماهیت حکم بیان فرموده اند که قائل به مراتب برای حکم شده اند، طبق اون مبنا این بیان ایشان که فرمودن فهو مرفوع ظاهرن و ثابتون واقعا، این هیچ منافاتی با این مبنا ندارد و طبق این مبنا خوبه. ولی یک بیان دیگری مرحوم صاحب کفایه دارند و اون این است که ایشان در بحث جعل در تعلیقی که بر رسائل دارند در اونجا مطلبی رو فرمودن که بین فعلی جعل اصطلاح کردن، ما دو رقم حکم فعلی داریم، یکی فعلی من وجهن یکی فعلی علل اطلاق. علل اطلاق یعنی من جمیع جهات. در سابق در رد فرمایش صاحب کفایه که قائل به مراتب حکم شدن و عرض کردیم حکم بنابر تحقیق بیش از یک مرتبه ندارد، خلافاً لمحقق اصفهانی رضوان الله که ایشان دو مرتبه برای حکم قائل شدند. عرض کردیم حکم به عنوان فعل اختیاری شارع یک مرتبه بیشتر ندارد. اون دو مرتبه هم که ایشان به اصطلاح فرموده بودن از باب نظر به حکم خارجن هست، یعنی از باب این که حکم به حمل شایع رو خواستن بیان بفرماین، فرمودن دو مرتبه دارن، یکی فعلی من قبل المولا، یکی مرحله فعلیت، یکی مرحله تنجز که به وصول مشروط است. عرض کردیم ما اگر به حکم به ما و حکم تعمدق بسیم نظر کنیم کاری به وصول عدم وصول ندارد، اینجا یک مرتبه بیشتر ندارد، خب فقط فعلیت. حالا اون مرحله وصول مرحله دیگری است که مقام سقوط و حکم است نه ثبوت و حکم، چون ظرف عمل مکلف به حکم ظرف سقوط و حکم است نه ظرف ثبوت و حکم. علی حاله در اونجا یک مطلبی صاحب کفایه دارن و می فرماین حکم فعلی علا وجهه، یکی فعلی من قبل مولا دوم فعلی من جمیع الجهات، تعبیر میکنم به فعلی علل اطلاق، مثل اصطلاح مفعول در مقنی اگر یادتان باشد این بحث میشد که ما گاهی میگیم که مطلق المفعول و گاهی میگیم مفعول مطلق. مطلق المفعول شامل تمام مفاعیل خمسه میشود، ولی مفعول مطلق نوعی است از انواع مطلق المفعول. حالا فعلی من وجهن مثل مفعول مطلق هست، فعلی من جمیع الجهات مثل مطلق المفعول است، یعنی از هر نظر فعلیت داشته باشد، چه من قبل المولا چه من قبل العبد. حالا در اونجا عبارتی که دارن این است که می‌فرمایند حکم اگر به مرحله انشاء رسید، اونی که شأن شارع و وظیفه شارع به ما و شارع اون بود تمام شد، لذا فعلیت من قبل مولا تمام می شود. فعلی من جمیع الجهات وابسته به وصول هست، یعنی اگر مولا انشاء کرد و اون حکم منشأ به مکلف رسید، حالا چه وجدانن که البته اصل اولی وجدانی است، یا تعبدن که تنزیل در میان بیاد، اینجا تعبیر میکنن حکم حکم منجز است. خب ما این بیان را که نگاه بکنیم در ما نحن فیه، آیا بر اساس مفاد ظاهر این حدیث که شارع امتنانا علی الامه رفع فرموده است، موضوع بحث ما چیست؟ الزام مجهول. الزام مجهول یعنی چی؟ یعنی الزام غیر واصل. الزام غیر واصل، این الزام فعلی من وجهن یا فعلی من علی الاطلاق؟ فعلی من وجهن. اگر فعلی من وجهن است ما حکم منجز نداریم، پس موضوع برای مکلف در اینجا به حکم عقل منتفی است. یعنی موضوع الزام که عبارت از الزام منجز که عبارت است از وصول محقق نشده، وصول جزء اون به اصطلاح حکم منجز است، جزء موضوع است برای حکم منجز. حکم منجز حکمی است که علاوه بر انشاء واصل هم باید شده باشد و اینجا واصل نشده. چه باید گفت؟ نیاز داریم به اصلا رفع؟ نیازی به رفع نیست. پس حکم غیر واصل که تعبیر فرمودن ایشان به عنوان الزام مجهول، این منجز نیست، چون تنجز او به وصول است. اگر منجز نیست نیازی به رفع ندارد، خودش مرفوع هست، بلکه اینجا اصلا رفع نیست، دفع است از کردم. لذا این به بیان اولم طبق مبنای اولم یه اشکال وارده، اینجا دفع است نه رفع. حتی بنابر مراحل حکم هم که بیان فرمیده بودن اونجا هم دفع است، چون کی بوده حکم برسد به مرحله تنجز تا حدیث او رو بخواد بر اساس این مراحل بردارد. پس رفع نیست، دفع حکم است نه رفع حکم. این اشکال دفع در هر دو وجه وجود دارد و اختصاص به وجه دوم نداره، در وجه اول هم هست، مگر اینکه بگه مسامحه در تعبیر باشد، که البته اینم به این آسانی نیست که انسان بخواد نسبت بدهد که جای دفع و رفع یک چیز باشد. حالا پس بنابر مبنای دوم فرمایش صاحب کفایه اصلا جایی نداره. چرا؟ چون اصلا امتنان معنا ندارد. اگر حکم موضوعش محقق نشده است، این به حکم عقل مؤاخذه ندارد، این به حکم عقل است که در اینجا مؤاخذه، نه از باب امتنان. یعنی عقلا قوی هست مؤاخذه، امتنان در جایی است که قبح مؤاخذه نباشد، مؤاخذه حسن داشته باشد، شارع امتنانا مؤاخذه نکند، این معنی امتنان است. ولی در جایی که مؤاخذه عقلا قوی هست، جایی برای امتنان میماند دیگه، بحث امتنان معنا ندارد. این خلاصه فرمایشی است که در رابطه با عبارت صاحب کفایه می شود در اینجا گفت. و اما احتمال است، پس بنابراین طبق احتمال اول با قطع نظر از اون اشکالی که عرض کردیم که تعبیر دفع در اینجا مناسب است نه رفع، و اگر دفع باشد باز اشکالی که بر وجه دوم هست میاد و اون این است که انتفاع از بسیار مؤاخذه، حالا اگر مؤاخذه بگیرید یا هر امر دیگری که در اینجا بگید او مرفوع هست، این تعبیر در اینجا سازگار نیست. علی حال ما چه احتمال اول رو بگیم مبتلا به اشکال میشیم، چه احتمال دوم رو قائل بشیم بازم مبتلا به اشکال میشیم. علی حال من و ما شیخ در صددی بودن که طبق مبنای اول کلام صاحب کفایه معنا پیدا میکنه، ولی طبق مبنای دوم که در بحث جعل فرموده اند در اونجا این بیان ایشان سازگار نیست. چرا؟ چون رفت دو احتمال داره، یا به لحاظ مؤاخذه هست که به عنوان اثر حکم فعلی علل اطلاق است، چون اون حکمی مؤاخذه بر او مترتب می شود که فعلی من جمیع الجهات باشد، نه من فعلی من جهتین که من قبل المولا باشد. فعلی من قبل المولا مترتب نمی شود بر او مؤاخذه ما لم یبلغ حکم به مرحله فعلیت علل اطلاق، و اون عبارت است از فعلی واصل به مکلف که تعبیر می شود از اون منجز، حکم منجز. این مؤاخذه دار بودن اثر حکم فعلی منجز است. به این اعتبار آیا طبق مبنای دوم این اثر به مرحله فعلیت رسیده؟ نه، اگه حکم فعلی نیست، فعلی علل اطلاق نیست، چنین اثری ندارد. مؤاخذه مال حکم فعلی من وجه نیست که بگین هر حکمی را که شارع انشاء کرده باشد حکم فعلی من قبل المولا و یترتب علیه المؤاخذه خیر. مؤاخذه معلق است بر اینکه این فعلی من قبل المولا به مرحله فعلی من قبل العبد هم برسد و اون به وصول هست. پس ما لم یصل الی المکلف لا یترتب علی الحکم اثر، اثر مؤاخذه قهرن مترتب نیست. ترتب اثر متوقف بر وصول حکم است به مکلف، یعنی به عبارت ثالثه. پس به این اعتبار رفع معنا پیدا نمی کند. از کدیم اصلا به این مرحله نمی رسد، چون مؤاخذه ای ندارد تا بخواد رفع بشود، و این که مؤاخذه نداشته باشد و به مرحله رفع نرسد اصلا با لسان این روایت حدیث نمی سازد، چون لسان حدیث امتنان است، ولی اینجا استحقاق است نه امتنان، زیرا کسی که حکم واصل ندارد مستحق عقوبت نیست، لذا عدم عقوبت علل قاعده است و بر اساس برحال اون قانون مقرر بین عبید و برحال مولا، این قانون مقرره که همون شرعم که به عنوان رئیس العقلا هست از این تخلف ندارن، اینه که مؤاخذه در جایی است که واصل باشد. حکم غیر واصل رو هیچ مولایی مؤاخذه نمی، مولای یعنی حکیم مؤاخذه نمی کند عبد را برای حکم غیر واصل. پس این فرضش که اصلا گفتنی نیست و هیچ تناسبی هم با حدیث و لسان حدیث ندارد. میان فرض دوم که بگیم رفع به اعتبار این باشد که بین حکم واقعی و حکم ظاهری مزاده است، چون در اینجا در مرحله ظاهر اگر بنا باشد هم حکم ظاهری باشد و هم حکم واقعی، بین حکم واقعی و حکم ظاهری بر مبنای صاحب کفایه، چون ایشان قائل به تضاد بین احکام بودن ولی مبنای تحقیق این است که بین احکام تضاد نیست، ایشان که قائل تضاد بین احکام هست، لذا در اینجا از این باب بگیم رفع می شود که اگر در مرحله ظاهر حکم دارد دیگه نمی شه حکم واقعی باشد. حکم واقعی به اعتبار این مرفوع است که زدان لا ثالث لهما احدهما که تحقق پیدا کرد خود به خود دیگری چی؟ جایی ندارد برای وجود. اگر در اینجا حکم ظاهری میدان دارد دیگه حکم واقعی نباید داشت. پس رفع حکم واقعی به اعتبار مؤاخذه اگر نگیرید، باید به این اعتبار بگید که چون بین حکم واقعی و حکم ظاهری مضاد است، اگر در مرحله ظاهر در مقام عمل حکمی که متوجه مکلف از حکم ظاهری است، دیگه حکم واقعی جایی ندارد. نه اینکه حکم واقعی از واقع برداشته بشه، ها اونه نمیگیم، تصویب در اینجا مردود است و این اصلا مورد بحث ما هم نیست. اگه به این اعتبار دوم باشد، جواب این وجه و بطلان این فرض دوم بر اینه که آیا اون حکم واقعی که نمیشود جمع بشود با حکم واقعی، با حکم ظاهری، کدوم حکم واقعی است؟ چون صاحب کفایه بر اساس مراتب حکم حرف زدن، حکم فعلی علل اطلاق است که نمیشود با حکم ظاهری جمع بشود، یا حکم فعلی من وجهین؟ حکم فعلی علل اطلاق است که نمیشود جمع بشود با حکم ظاهری. چرا؟ چون حکم فعلی علل اطلاق یعنی حکم واقعی واصله به مکلف. در چنین ظرفی اگر حکم واقعی باشد، دیگه معنا ندارد حکم ظاهری باشد، چون حکم واقعی واصل است. ولی حکم واقعی فعلی من وجهن که حکم واقعی منشأ من قبل المولا، این حکم در نظر بگیرید، این هیچ منافاتی ندارد با حکم ظاهری. چرا منافات ندارد؟ برای خاطری که می شود حکم در وعای تشریع انشاء شده باشد و فعلیت پیدا کرده باشد از ناحیه مولا، اما واصل نشده باشد به مکلف. پس بنابراین این که رفع را ما در اینجا بنابر مبنای دوم صاحب کفایه در مرحله جعل در نظر بگیریم که بین حکم واقعی و ظاهری ایشان فرموده بودن تنافیس و تضاد است، به این اعتبار رفع را یا باید به عنوان مؤاخذه بدانید که معقول نبود. چرا؟ چون مؤاخذه علل استحقاق است، نرسیده است حکم مرحله مؤاخذه دار شدن. چه به عنوان این که تضاد بین حکم واقعی، به این تضاد بیان نیست، چون واقعی من قبل المولا که فعلی است با حکم ظاهری که واصل نشده به مکلف تنافی. چرا؟ چون میشود حکم فعلی من قبل المولا باشد و معذالک واصل به مکلف نشده باشد. و روی همین حساب است که مرحله چهارم برای حکم درست کرده بود صاحب کفایه که مرحله تنجز تعبیر میکرده. این حاصل چیزیست که در مقام اشکال بر صاحب کفایه در اینجا طبق مبنایی که ایشان بیان کرده بودن وارد هست. پس این تعبیر به الزام مجهول مرفوع ظاهرن، این رفت در اینجا به هیچ وجه معنا پیدا نکرد، فقط طبق مبنای اول، اونم با عرضی کردم با قطع نظر از اشکال این که در اینجا عنوان رفع دیگه معنا ندارد، عنوان دفع است. و اگر عنوان دفع شد، مجدداً باید این حرف رو بگیم آقا اینجا امتنان دیگه نیست. پس بنابراین نه به مبنای اول صاحب کفایه اینجا امتنان معنا پیدا می کند، نه به بنابر مبنای دوم صاحب کفایه امتنان پیدا معنا پیدا می کند. خب باید چی بگیم در اینجا؟ مقدمتاً نکته رو عرض بکنیم. اگر کسی دفاع از صاحب کفایه بخواد بکند، گرچه این حرف رو نگفته ایشان، ولی از جانب ایشان دفاع کند و بخواد این حرف رو بزند و بگد آقا رفع در عبارت صاحب کفایه رفع فعلیت مطلقه باشد و این که حکم باقی است یعنی فعلیت من وجهن، پس مرفوع فعلیت مطلق است و ثابت فعلیت من وجهن. این که با هم تنافی که نداشتن، حرف درستیه. یعنی میشود حکمی بر مرحله فعلیت من قبل المولا رسیده باشد، ولی چون به مکلف نرسیده است، لذا تعبیر بکنیم که مرفوع است. این معنا گرچه اشکالی ندارد، ولی اون اشکال هست دار. وقتی نرسی به مرحله فعلی من قبل العبد، این حکم رفع اصلا تو معنا ندارد. حکم دیگه نرسیده به مرحله فعلیت که بگیم رفع، اصلا دیگه رفع نشده، نیامده تا اینجا که بخوام برش دارن. پس این مرفوع نیست. این اولا مضافن برای که باز از این اشکال صرف نظر کنیم، که ما که در فرض اول ما از این اشکال صرف نظر می‌کردیم، مضافن برای این که این با ظاهر عبارت صاحب کفایی اصلا جور در نمیاد. چرا؟ چون صاحب کفایی فرمودن و امکان ثابتن واقعا، در این عبارتشون خواندم دیگه که فرمودن فهوه مرفوعن و ظاهرن و امکان فوه مرفوعن فعلا و امکان ثابتن واقعا. خب بین ثبوت واقعی که ظهور در همون مرحله اقتضا و انشاء دارد، نه مرحله فعلیت من وجهه، پس بنابراین ایشان چون تقابل را بین فعلیت و مرحله ظاهر از یک طرف و ثبوت در واقع قرار داده است، این جمع هم با کلام صاحب کفایه سازگار نیست. پس چه باید گفت؟ تحقیق در مقام اقتضا دارد که یک مقدمه ما ذکر کنیم. با بیان اون مقدمه روشن می شود که در محل بحث ما اولا مرفوع چیست و ثانیا به این حدیث شریف می توانیم به هر حال استفاده کنیم، اعتبار براءت و اثبات کنیم براءت را، یا اینکه نمی توانیم. این مقدمه و توضیحش ان شاء الله فردا صبح.